الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين وسلم تجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین واصبروا وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بخوان به سوی راه پروردگارت، اما از سه طریق بخوان: یک، از طریق حکمت بخوان، دو، از طریق موعظه حسنه بخوان، سه، از طریق جدال احسن بخوان. یعنی اگر میخواد که به راه حق بخوانید باید این سه راه رو برید. من اون جلسه عرض کردم هممون باید این سه راه رو بلد باشیم تا هر جایی اون رو که لازم است به کار ببریم. یه وقت شما میخواد یک انسان منطقی عمیق متفکر رو به دین دعوت کنید، خب شما باید با یک شخصیت عمیق منطقی حکیمانه با این صحبت کنید. و باید، نمیشه که آدم با انسانی که تفکر دارد باید یه دوتا نصیحت مسئله را حل کنیم. این چه دعوت به دینه؟ محروم میشیم. ما انسانی هستیم که طبق این آیه میفرماد سه بعد خودتون رو باید تقویت کنید. شما به دوستاتون نگاه کنید، شما خودش که نمیبینه، ایبا خودش که نمیبینه، اما ایبا دوستان رو میبینه. ببینید گاهی دوستان ما جدلی هم. گاهی دوستان ما موعظه ای هست فقط، گاهی دوستان ما حالا اینجوری همچین بحثای استدلالی و حکمتی میکنن که دیگه روح موعظه و جدل ندارن. خب همه اینا ضعف هست. بعضیا، شما شهید مطهری رحمت الله علیه را ببینین، واقعا عجیب بودن. تو حکمت یه نمونه استوار حکمت بودن، تو موعظه میدیدین که مثل کتابای وعظ ایشون واقعا آدم را حیران میکنه. نمونهش این که آدم اشکش در میاد، موعظه وقتی بلیغ شد اونقدر عمیقه که طرف رو حتی به اشک میکشونه. تو جدالم که میدیدید، یعنی این پاورقی های بحث اصول فلسفه و روش رئالیسم، روش جدالیسم با مارکسیستا، یعنی از خود مبانی اونها خود اونها رو خار میکنه. شما میدید میاد میگه آقا به این دلایل حرفت غلطه، یعنی مبانی خودش هم میگیره و بعد ثابت میکنه که تو اشتباه کاری. روح شهید مطهری هم خودش خیلی تقضیه کرد هم بقیه. من دلم میخواد امروز این بحث تمام کنم، ولی دلم میخواد این نکاتم که لازم است عرض کنم از دست نره. ببین آقا، شما اگه فقط تصمیم گرفتید جدلی بشید، عموما مطالعاتتون چیه؟ چطوری دشمنو محکوم کنی؟ بقیه ابعاد شخصیتتون میمونه، اون ابعاد دیگه شخصیت شما معطل میمونه، ناقص میمونه، این خوب نیست. بعضیا نه، یکی از مشکلاتی که به نظر من ظلمی که به روحانیت شده است و روحانیت هم تقریبا پذیرفته این ظلما، که بیشتر وعظ است روش روحانیه. یعنی مخاطب میاد پای صحبت آقا اصلا آمادگی ندارد که آقا یه بحث عمیق علمی بکنه، از اون برم آقا تسلیم مخاطبش میشه. خب نباید اینجور بشه. نمونهش، چون بعضی روحانیون اصلا تسلیم نمیشن، حرف را در درجات مختلف میزنن، یعنی حرف حق را ابعاد حکمیشو میگن، ابعاد وعظ و موعظه‌ش هم میگن، ابعاد جدالش هم میگن. این روحانیون هم خودشون بزرگند، هم بزرگی میپرورانند. میخوام عرض کنم که ما اینا بدونید یه ضعف گاهی در ما هست، اصلا بنا نداریم که مقابله کنیم با اندیشه‌ای که ادعای تفکر داره. خب ما هم با تفکر جواب میدیم. یعنی بناست که شهید مطهری تمام ابعادش رو روش بدهد تا روز قیامت از همه چشمه های برکت خداوند بنوشه. شما خودتون انسان های نمونهش کم نداریم. دوباره عرض میکنم شهید مطهری از همه ابعاد حقیقت میتونه استفاده کنه. چرا؟ هم خوب فکر میکنه، هم خوب ذوق داره، هم خوب جدال میکنه، دشمن شناس است. به قول یکی از دانشمندا خیلی خوب میکنه، میگفت مطهری خوبیش این بود که کفر شناس خوبی بود. خب راست میگم، در سالگردشون تعبیر خیلی خوبی به کار برده دادن. ولی فقط کفر شناس که نبود. ما گاهی اصلا اگه یه وقت یکی رفت بالا منبر گفت آقا میخواییم حیله هایی که روشن فکران وابسته در رابطه با ولایت فقیه امروز مطرح کردن بگون، طرف اصلا اینا رو حالش نداره گوش بده. میگه آقا یه درس اخلاقی بگو حال بیا. خب با این حال بیا. چرا با این حال نمیاد؟ یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فقط آیه اخلاقی آوردن تو قرآن. اون مگه امروز یکی از سورا که خوندین نبود که قل یا ایها الکافرون آخرش بالاخره دارین جنگ با کافر رو شروع میکنین. وقتی میگون لا اعبد ما تعبدون، یعنی اصلا ما مرز داریم با هم دیگه. کی میتونه با کافر مرز داشته باشه؟ وقتی بشناسه. شما مثلا شما حساب کنید، حالا در جای مفصل بحث میکنم، این آقای کدیور در کتابش میگه که نظارت علما کافی است، ضمانت اجرایی نظارت هم وجدان مردم. خب اگه من بشینم برای شما بگم تمام پیغمبرا رو با این جمله میشه کش، خب حالا خیلی وحشتناکه این حرفا. یعنی چی؟ یعنی هیچ. وجدان مردم، مگه زمان آیت الله بروجردی وجدان مردم با آیت الله بروجردی نبوده؟ شاهم هر کاری خواست میکرد. ببینید همون کاری میخوان بکنه با یه جمله به این قشنگی که آقا نظارت فقیه و بعدم زمان. حالا فقیه نه نظارت، آقا باید نظارت عالیه داشته باشه، حتما باید نظارت کنه که یه وقت کسی بدی نکنه. خب حالا اگه نت اگه خواست نگذره چه قدرتی داره؟ هیچی. چی؟ ضمانت اجرایش چی؟ وجدان مردم. حالا زور و قدرت و حکومت دست کی؟ دست غیر فقیه. حالا وجدان مردم من بشنم با هم گریه کنم؟ نگه رضا خان که اومد سر کار، وجدان مردم جریه دار شد، چیکار تونستم بکنم؟ اصلا امام عزیز شما اومده است تا ما را متوجه کنه. دقیقا با تا قدرت دست نگیرند فقها ها همیشه یک چرک متعفنی به نام حکومت تهدید میکنه نظام اسلامی یا مردم ها. اصلا ما ضعفی که تو مشروطه داشتیم، مگه اصل دوم متمم قانون اساسی در مشروطه نمیگه علمای اعلام که نماینده امام زمانن باید نظارت کنند بر مجلس که هیچ قانونی خلاف شرع انور صادر نشه؟ خب این قانون تو شد کشک. چرا به درد نخورد؟ برای اینکه نظارت بدون قدرت بود. همین بود دیگه، وجدان مردم ضمانت اجرایش باشد. مثال باید وارد باشیم، باید حساس باشیم. همین هم باعث شد که یه بودی بشیم. بعضی همون اخلاقی شدیم، روح دشمن شناسی نداریم. بعضی همون اونچنان دشمن شناسیم که اصلا نمیتونیم سجده کنیم وقت گریه کنیم. بعضی همون نه شیخ شدیم و روح دقت و حکمت و عمق و تدبر نداریم. خدا میدونه ضرر میکنیم هممون. شما ابوذر را چطوری میبینی؟ خب این ابوذر دیگه صحابه پیامبر. ابوذر نمونه عجیبی است آقا. شما ببینید هم یک حکیم بزرگ است، چطوری خوب میفهمه، خوب اسلام را میفهمه، خیلی خوب. روایتی که میفرماد سلمان و من اهل البیت عیناً برای ابوذر هست. همین ابوذر هم خوب میفهمد، هم خوب اهل عبادت هست. چه عبادت هایی در شهر حالش بخوری، هم اهل جدل است با عثمان و معاویه، فرق نمی کنه. گاهی نمود داره. ما امام حسین علیه السلام و امام حسن را هر سه این ابعاد درشون میبینیم. شخصی میاد خدمت ظاهرا امام عسکری است که آیا در قرآن جدل هست؟ خوب دقت که ما کشتیم یه عده‌ای را که بابا حتی معلمای محترم دینی که بابا جدل هم جزئی دینه، از امام معصوم میپرسند یا ابن رسول الله در قرآن هم جدل هست؟ جواب میدن نعوذ بالله که خدا به پیامبرش دستور بده جدل بکن آ خودش جدل نکرده باشه. بعد یه آیه نمونه میارن، آیه سوره یاسین، ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. خب وقتی ما بفهمیم تو قرآن جدل هست، این آیه را اگه به عنوان جدل نگاه کنیم، کلی مشکل بی خودی که برای مردم درست کردیم نمی کنیم. خب حالا از این آیه میشه، چون این آیه میگه که استخونه را آورد و خرد کرد، گفت من یحیی العظام، کی اینا را زنده میکنه؟ خب آیه اومد که چی؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره، همون که اولی بار اینا خلق کرد دوباره زنده میکنه. خب حالا این به این معنی است که فردا استخونه را زنده میکنه؟ خب بیچ میگه قرآن گفت بابا اگه جدل گرفتی که دیگه نمیشه از این استفاده کنی برای معاد، این برای نه که تو پوز ابی ابن خلف بزنی مشکل میشه. وقتی آدم یه بود قرآن رو نفهمد یا یه بود خودش رو نفهمد، بعد نمیتونه بقیه قرآن هم بفهمه. ما هنوز که میدیم تو کتابای دینی ما متاسفانه نویسن معاد جسمانی و بعدم مخالفشون یعنی معاد استخوانی و بعدم همین آیه رو مثال میارن. خب همین بدبخت ما همینه، چون باورشون میاد بابا آیه گاهی جدل است، میخواد تو سر یارو بزنه، گاهی حکمت هست. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی میفرمودن یه وقت میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این حکمت است. اگه میخوای معاد درس بدی این آیه رو بیار، اگه میخوای دشمن سر جاش بشونی اون آیه رو بیار. حالا ما میخوایم معاد درس بدیم، اون آیه که دشمنه میخواستیم سر جاش بشونیم میاریم درس میدیم. خب نتیجهش این میشه که جوون ما میگه خب قبول نمی کنیم، جوون ما عاقل است، منکر معاد میشه. بعدم میگه منکر قرآن شده، نه آقا منکر قرآن نشد، منکر ضعف تو بنده خدا شده است. عقل داره، میفهمد وقتی قرآن میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض، وقتی زمین غیر این میفرماد زمین غیر این زمین میشه، خب آخه استخونش هم پس غیر این استخونه میشه. از اون ور میگن زمین غیر این زمین میشه، بعد میگن همه استخونه زنده میشه، گیر میکنه. حالا دارم با شما محرم شما را میدونم، اینا نمیشه برای مردم عادی حتی گفت، باید بالا منبرا کلی صحبت بشه تا یاد بگیرن معاد جسمانی یعنی چیه. الان معاد جسم به قول آیت الله طباطبایی فرموده بودن هنوز در حوزه های علمیه ما نمیشه معاد جسمانی بحث کرد. ببینین حالا چرا هم شده است، برای اینکه این آیه رعایت نمیشه. ادعو الی سبیل ربک، این آیه خیلی عالی است. آخه یعنی چه؟ یکی بگه آقا من کاسبم دیگه، من باید فقط بحث اخلاقی قرآن داشته باشم، این حرفا یعنی چه؟ خب ضعیف میشید آقا، خودتون محروم میشید از دین. یکی بگه من مهندسم، یکی بگه من دکترم، یکی بگه من معلمم، یکی بگه من آخوندم، همه باید همه ابعادشون رو روش بدن. اون جلسه هم عرض کردم والا اینطور نیست که اگه کسی بخواد حکیم بشه یعنی لغات سخت بلد باشه. یه بار من در میدون امام دانشجو فکر کنم بودم، نشسته بودم همینطور، یه مرد خیلی صبح زودی هم بود، یه مرد بزرگواری گفت من مسگرم، اومد نشست یه خورده برای ما حرف زد، اینقدر حرف و سنگین متین. میگه حکمت همین آره میگن، حکمت یعنی کسی که خوب فکر کرده باشه و این خوب فکر کردنش خوب بتونه ارائه بده. شما الان ندیدی؟ بنده خودم بسیار دیدم عزیزانی که هم من ارادت بهشون دارم هم در جلسه حاضرن که اینها ظاهرا نه استاد دانشگاه نه معلم معارفن، ولی مثل یک حکیم بزرگوار که خیلی بالاتر از استاد دانشگاه و استاد معارف است ورود و خروج دارند. ورود و خروج چطوری شروع کنن؟ با چه مبنای دقیقی شروع کنن؟ به کجا برسونن؟ چه نتیجه بگیرن؟ خب اینا میگن حکمت. شما الان خودتون ببینید تو محله هاتون، تو طایفه هاتون، خواهر و برادرایی که بنا دارن خوب فکر کنن، چقدر متین و سنگین و عمیق و به درد بخورن. تصمیم گرفتن حکیم باشن. ما گاهی فکر میکنیم حکیم بودن کار مثلا آیت الله طباطبایی، نه آقا، اونا بنا داشتن، اونا در جا خودشون وظیفه‌شون خوب انجام دادن، حکیم شدن در جا خودشون. چرا نباید همه ما حکیم باشیم در جا خودمون؟ در جای خودمون همه باید حکیم باشیم. بنده میشناسم پیر زنان و پیر مردانی را که واقعا سواد شاید نداشته باشن ولی حکیمن. عرض کردم یه بار دیگم، عین القضات همدانی میگه استاد من که چندین سال زحمت کشیدم تا اجازه داد کفشاشو جفت کنم، قال یقول نمیدانست، یعنی اینقدر بلد نبود چیز، ولی حکیم بود. حکیم بودن یک آمادگی میخواد، بنا داشته باشیم حکیم باشیم. بنده دیدم عزیزانی را دیدم که شرطی اندالا تعبیر ندارم به کار برم، تو حرف زدنشون هم شرطی، اصلا فکر نمیکنه حرف میزنه، بعدم که میخوای حرفش جواب بدی اصلا حالش نداره گوش بده، نمیخواد بفهمه، نه اینکه شرایط فهم و فراهم میکنه. چه فایده؟ عجول، تون تون، فایده نداره. برعکس محی الدین ابن عربی میگه استاد من یک زنه 60-70 ساله، الان شک دارم چند ساله، از 60 سال بیشتر، میگه استاد من یک زن 60-70 ساله بود مثل قرص قمر. شما ببینید استاد کسی که امام میفرماد، این قرص قمر یعنی روح نورانی صاحب، وقتی آدم حکیم شد چهره متانت است و وقار. کسی داره اینه میگه که امام به گورباچوف که نام نوشتن سخنان باریک تر از موی محی الدین ابن عربی را اگه خواستین بفهمین چند تا باهوش دونا بفرستین قم تا یادشون بده. حالا این آدم میگه استاد من کیه؟ یه زن 60-70 سال است. این زن چی داره؟ یعنی مثلا رفته است درس خونده است، درس نمیخواد، بنا داشته است که فکر کنه، بنا داشته است حرف بی خود نزنه، بنا داشته است پرحرفی هم نکنه. خب یواش یواش، یکی میگن یکی از شرایط که انسان را حکیم میکند سکوت زیاد است. انشاءالله اینا در جای دیگه بحث کنیم که روایاتی را بیاریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام میگن چه کار کنین تا حکیم بشین. یکی از حکمت همینه که عرض کردم، میگن خیلی کم حرف بزنین، عمیق فکر کنید. اینقدر که حریص باشید که بشنوید، حریص نباشید که بگوید. خب آدم حکیم میشه، بنا داشته باشیم حکیم بشیم. باور کنید زود سخن گرفتن، زود جواب دادن، زود نتیجه گرفتن بیچاره کرده از همه را. ما تو همین عیدیه میمگاهی عزیزم میمدن گوش میدادیم حرفاشون، خب الحمدلله بعضی ها خیلی متین، عمیق، سنگین، بعضی هم علکی نتیجه گرفته، اصلا ما نمیدونیم این چطوری از این جمله این نتیجه برمیاد، ولی صفر نتیجه شو گرفته بودن. بعد که میگفتی آخه مومن از این جمله که این نتیجه بر نمیاد گوش نمیداد، اگه گوش داده بود که خودش به این مشکل نمیافتاد. روح روحی است که میخواد حکیم نباشه. این که میگن پادون روبیل نره، تضاد با افراد ایجاد نکنید، غضب نکنید، رو درواسی، اینا پوز، اینا باعث شد که روح حکمت بمیره. حکیم، جمله خود آیت الله طباطبایی را نگاه کنید، میفرماند حکمت یعنی اصابت به حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل. یعنی آدم بخواد که به حق برسه. کسی که عصبانی شد، کسی که حریص بود، کسی که بخیل بود، کسی که کینه‌مند بود، این آدم اصلا نمیخواد به حق برسه، این هیچ وقت حکیم نمیشه. 70 سال 60 سال تلاش کرده است تو چی؟ تو تضادها، تو دعواها، تو رقابتها، بیچاره اومد رفت دیگه، هیچ، خام اومد، خامم رفت. اون بنده خدا گفت حاصل عمرم 3 سخن بیش نیز، خام بودم، پخته شدم، سوختم، این هیچ. خب شما نمیترسید که هیچی نشی؟ خب باید خیلی، آقا خیلی هنر است. توصیه میکنم اون بحث حکمت حسینی علیه السلام در سلسله بحثی بود تحت عنوان کربلا مبارزه با پوچی ها، ما اونجا خیلی تلاش کردیم نشون بدیم حکمت حسینی یه قوقاست. وقتی آدم وارد میشه نید اهل البیت آقا یه چیزی هست. باز توصیه میکنم این بحث مراء مصباح و شریعه رو بخونیم. اصلا مرا رو در هر کتاب اخلاقی که میخواد فرق نمیکنه. مرا یا جدال اخلاق، غیر این جدال است که تو قرآن میگه. ما اصطلاحا میگم آقا طرف جدل میکنه، اون روح جدلی بد است. اصطلاح دینیش مرا است. مرا یعنی با هم بی خودی دلمون میخواد ببحثیم. گاهی دوستان دیدین اصلا انگار حالش داره بحث کنه. خب این هم عمر شما را از می میبره، هم عمر خودشا. تو همین مصباح الشریعه در فصل مرا، کتاب خوبی است، اصلا عزیزان سعی کنند این مصباح الشریعه را داشته باشند، منسوب به امام صادق علیه السلام. شخصی میاد در حج خدمت ابو عبدالله، میگه آقا بیان با هم بحث کنیم، یعنی همون مرا به اصطلاح. حضرت میگن که بحث نداری، چیزی بلدی بگو من یاد گیرم، چیزی بلد نیستی بپرس اگه من بلد باشم یادت میدم، شق سوم نداری. یا مخالفی دلیل بیار دلیل ادارت میکنه، من این تعبیر من از کاری به اون فرماش نداره. اما این روح، روحی که خودشم مشغول جنگ و دعوا نکنه، این یواش یواش حکیم میشه. روحی که انگار بیکار دعوا بکنه، روحی که عرض میکنم پر حرف است، مرض پر حرفی حکمت را میمیراند. آقا شما بدتون نمیاد از افرادی که واقعا فکر نمی کنن ولی بد فکرشون را هی برای همه میگن؟ خب جواب ما هم میشیم، ما هم، من از سر خودم هم میترسم. میفرماد که نه، اگه میخوای حق به نمایانی حق گو باشی باید حکمت داشته باشی. یک، والموعظة الحسنة، باید روحت روحی باشد که باید بتونی نصیحت کنی. بعضی موقع آقا ما بلد نیستیم نصیحت کنی، یعنی روح محبت به بقیه درمون میمیره. همه این ضعفا که میگم در خودم هست که حساسم، یعنی گاهی میبینیم طرف متوجه نیست. خب حالا متوجه نیست، از سر جدال متوجه نیست، یه وقت میدونه داره بدی میکنه، خب اونجا باید جدال کرد. یه وقت خب نمیدونه، حالا دو حالت داره، یا نمیدونه ولی فکر خوب میکنه، حکیمانه باش برخورد میکنه. یه وقت نمیدونه ولی فکرم خوب نمیکنه، اینجا ظلم از حکیمانه باش برخورد کنی و ظلم از جدال باش بکنی. بچه مردم ها سبوچ کنیم وسط جمع چی شده است؟ تو اینا نمیدونی با این قده؟ خب نمیدونم. این جدل است، حرام است، اینجا بی خودی سر جا نبود است مطلب. عکسش حرفای گنده گنده بزنیم تا طرف اصلا گیج بشه بره پکارش. ما یه رئیس داشتیم قبل از انقلاب، هر وقت میفهمید بعد مدرسه میخوان تظاهرات کنن، معلم ها مثلا میخواستن کلاس نرن، خبردار میشد صبح میمد تو دفتر حرف میزد تا ظهر، که بعد معلم ها نگن ما نرفتیم کلاس، بگن رئیس نشست برامون حرف زد تا ظهر نرسیدیم بریم کلاس. حالا گاهی وقتا اینجوری، خب اینم یه نوع فن دیگه، گاهی وقتا ما اینقدر حرف میزنیم که طرف گیج بشه نتونه بگه آقا من خواستم چی بگم. باور کنید من دیدم همین کتاب حکومت ولایه این آقای کدیور، گاهی جایی که قافیهش تنگ اومده است دیگه نتونست حرفش ثابت کنه، اینقدر حرف پرحرفی بی خود کرده است که اصلا طرف یادش بره که بابا موضوع این بود، آخر سر پر نتجه گرفته است. پس بنابراین روایت ها نسب فقیه را افاده نمی کنن. به چه دلیل؟ حالا ممکنه یکی یادش بره، خب ما یادمون نرفت حرف تو را، تو اول یه چیزی گفتی بعد یه 40 صفحه 50 صفحه هی گفتی خب که چی؟ بعدم آخه این نتیجه طوره از اون مقدمه این نتیجه گرفتی؟ من که 40 صفحه حرف زدم. یه آدم ساده هم باشه بگه آقا این همه گفت پس حتما میخواد، پس درست میگه. آقا چطوری درست میگه؟ باید بگم به چه دلیل تو این مقدمه را ازش این نتیجه را گرفتی؟ به جهت اینکه 40 صفحه حرف زدی؟ خب اگه 3000 صفحه حرف بزنی، حالا امروز هم یه دوتا جوون هیچی نگن، خب فردا معلوم شد که اون حرفا بی خود بود، این مقدمه این نتیجه رو نمیده. یه وقتی که ما باید ببینیم طرف مخاطبمون چی میطلبه از ما. آقا شما این خطر رو داشته باشید، منم این خطر رو باید مواظب باشم که گاهی طرف مقابل آماده است که یه حرف را خیلی لطیف بدون یک مقدمات سنگین بهش بزنی بگیره. خب همینجور بهش بگون، این کار سختی است. باید هممون به هم تذکر بدیم که آقا این همه مقدمات گفتی که چی بشه. حالا مثالی که برای آقای کدیورز دادم با بحثی که میخوام بکنم اینن تطبیق نداره. با اینجا میخوام بگیم که روش موعظه حسنه باید بلد باشی، یعنی بگردیم که این حرف را بر این آقا چطوری بگیم که قشنگ بتونه با قلبش بپذیره بدون اینکه خیلی مسئله را مقدمه دار بگیم و استدلالی بگیم. من دیدم بعضی ها خیلی زحمت کشیدن رو این روش، خیلی عالیست، بعضی ها خیلی توانا بودن، اینقدر خوب تونستن از یه مقدمه لطیف اون نتیجه رو بگیرن که آدم حسرت میخوره که چرا اینقدر موفق نیست که اینا موفق. این یه هنر است آقا. میفرماد اگه میخواید باید بلد باشید. من دیدم بعضی از عزیزان حکمت زده میشن، بعضی موقع جدل زده میشن. خب نه، هر ستاش آقا این هنر است. بیاید فکر کنیم برای این آقا چطوری بگیم که هم قشنگ بپذیره، هم غلط نگیم، هم سبکش نکنیم، هم که چهره اندیشش رو باز کنیم که آینده بتونه به نتایجی بهتری برسه. یه کار سختی است ولی اگه تو خودمون تمرین کنیم گاهی موفق میشیم و همون مزه موفقیت برای بعد خوبه، برای بچه‌هامون، برای خانواده‌مون، برای دوستانمون. این هنر است که آدم چطوری بگه که نتیجه بگیره و با محبت هم این کار انجام بشه. عرض میکنم حضور ذهن ندارم ولی یادمه که خدا رحمت کند آیت الله فلسفی را میخوندم در تاریخ نهضت. ایشون خب رفته بودن بالا منبر، میخواستن یه جوری انجمنهای ایالتی و ولایتی زمان شاه را برای مردم بگن. خب مردم عادی هم که بیشتر وعظ باید براشون کن، اون روحانی باید هر ستا را بدونه ولی مجلسش هم بشناسه. بعد ایشون باز اینجوری گفته بودن مردم یه کلمه براتون بگم، این انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی کشتن امام حسین. من فکر کردم خب راست میگن، مردمم که آقا را قبول دارن، خوب پذیرفتن، یعنی به کمک ابا عبدالله. خب واقعا اینجوری است، یعنی اینا نقشه شو این بود که اسلامو پاک کنن. میگه اسلامو پاک کردن کشتن امام حسینی؟ اینا قرآن میخواستن حذف کنن از مجلس، بهایی را بیارن نماینده یه ملت بکنن، خب اینا کشتن امام حسینه. گاهی زبان عجیبی است، به خصوص جناب فلسفی رحمت الله علیه در این کار متبحر بودن. هستن، چون من فکر نکردم که یه دوتا مثالم بیارم برای عزیزان، حضور ذهن خودم ندارم، اما خودتون بدونین این یه وظیفه است که ما برای طرف اگر در حد موعظه است موعظه حسنه بکنیم، یعنی نفسمونا بهش فشار بیاریم، بیایم متحریوار کتاب داستان راستان بنویسیم. و بعد که شاملو میاد ضد حافظ صحبت میکنه کتاب تماشاگاه راز بنویسیم، وقتی روزنامه ها میان میگن اصلا ایرانیات اصل است و اسلام اصل نیست، خدمات متقابل اسلام و ایران بنویسیم، وقتی که مارکسیست توحید و نبوت از ایشون چاپ شد. ببینید من معاد ایشون رو نگاه میکرد، اینقدر عالی، نه اینکه با مثالایی که زدند انصافا همون موعظه حسنه را شما در کتاب معاد ایشون خیلی عالی میبینید. یه جوری میگن که قلب کاملا آرام میپذیرد، جهت هم پیدا میکند قلب. بعد میفرماد که و جادل هم بلتی هی احسن، که این اون جلسه بحث کردیم که در موعظه فرمود موعظت الحسنه، یعنی حسنه بس. اما در جدال آقا آدم خیلی خطر لغزیدن هست، آدم بخواد طرف را محکوم کنه احتمال عصبانیت هست، دعوا هست، سبک شدن، سبک کردن هست. برای همین فرمود در جدال باید احسن باشید. آیت الله جوادی خاطره ای از خودشون نقل میکردن که یه بار تو حوزه بحثم شد با یک بحثشون شده بود، در بحث ظاهرن دیگه یخده تون رفته بود، ایشون میگن که اومدم خانه و خیلی ناراحت شدم، خواب رفتم دیدم یکی میفرماد که انکه میتون، بیدار شدم و تعبیر کردم که نه ناراحت نباش، دیگه در تو این روح تندروی جدل را کشتیم. و نمونش هم شما میبینید، ایشون وقتی بالا منبر میرن دین دقیقا رقیب را خورد میکنن، اصلا معلوم اصلا اسمش نمیارن. ایشون در 11 جلسه همون اوایلی که آقای سروش بحث قبض و بست و کرد، 11 جلسه شبا چهارشنبه، عصرای چهارشنبه یعنی شبا پنجشنبه ایشون صحبت میکردن، 11 جلسه با دلایل محکم جواب آقای سروش دادن، اسمم نیوردن، چه برسد بخوان نه بکوبن سبکش کنن. جدال احسن یعنی این که بگم آقا به این دلایل حرفتون غلط است، اینجا این غلطه دارد، اینجا این غلطه دارد، با مبانی خودتون خودتون به مشکل میفتید. هنوزم همینطوره، یعنی اگه دقت کنین تعبیر خوبی دیدم یکی از عزیزان کرده بودن، فرمودن ایشون مرزبان عقاید دینی است در این انقلاب نسبت به حمله هایی که میشه. شما دقت کنین ایشون تو بحثاشون، هم بحثا که یک شنبه ها دارن یا ظهر دوشنبه میذارن، خیلی دقیق خطراتی که حمله هایی که شده است به افکار مؤمنین و اسلام طرح میکنن، جواب میدن با یه وقار، سنگینی، خود کنترلی و نتیجه هم میگیرن. اکثر اندیشمندان تازه از چشمه آقای جوادی میگیرن، میبرن میپرورونند و کمک میکنن برای حفظ مرزهای عقاید دینی. خب اینو میگن جدال احسن. خیلی سخته که آدم دارد با طرف حرف میزنه، دارد نقدش میکنه با تمام کنترل و وقار، حالا شما حساب کنید با خودمون مقایسه میکنیم، زود عصبانی میشیم، میکوبیم، میگیم نمیفهمی، اونم میگه تو نمیفهمی، و اون ضررهایی که باید داشته باشه داره، نتجم نمیگید. من خودم مشکل دارم. این که آدم میگه قرآن باید زیاد به کمک آدم بیاد، نمونش اینه که جدال احسن، این احسن بودنش آوردن برای اینکه سخته. حالا پس بنابراین ما فردا باید بکوبیم، یعنی بنده بهش خودم بگم، شما هم به خودم بگون، یا فکر را باید بکوبیم. خب به نظرم وقتی میگه جدال احسن، ما فکر را بکوبیم، چیکار داریم که فردا بکوبیم؟ اگه بتونیم از همین حالا یه همچی حالتی در خودمون ایجاد کنیم که آقا اگه یه کسی یه حرف بی خودی زد، ما بتونیم برای خودمون حل کنیم که فکرش را نقد کنیم، احترام به خودش بگذاریم، ما اصلا کاری به خودش نداشته باشیم، فکرش را بکنیم. ببینید شما تو قرآن به ندرت اسم اومده است. این همه آدم بد بودن زمان صدر اسلام، یکیشون تبت یدا ابی لهبه. چرا؟ برای اینکه دیگه این دیگه خودش نبوده است، این تماما یه فکر بوده است. خب امام میفرمودن آقای کارتر، آقای صدام، آمریکا به عنوان سمبل یه فکر شیطان بزرگ بود، ولی همون وقت کارتر رئیس جمهورش بود میگفتن آقای کارتر. این روحیه روحیه است که نتیجه میگیریم. حالا این آیه تمام شد دیگه، بقیهش مونه برای جلسه بعد. میفرماد ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله. من فرمایش علامه طباطبایی رو این تکه میخونم، اول مفردات این آیه رو معنا کنم. میفرماد مطمئن باش پروردگار تو هو اعلم. میدونید یعنی چی؟ یعنی فقط پروردگار تو میدونه که چه کسی از راهش گمراه است، و هو اعلم بالمهتدین، و چه کسی گمراه نیست. علامه طباطبایی را ببینید فرمایشش نا میفرمان پس او میداند چیزی که در این راه مفید است، حکمت و موعظه و جدال است، اما نه هر موعظه و جدالی. ببینید ایشون اصلا تفسیر آیه را خیلی دقت کنید. ایشون میفرماد که آقا خدا گفته است که برای اینکه مسیر خدا رو تبلیغ کنی باید حکمت و موعظه و جدال بکنی. موعظه چی باشد؟ حسنه. جدال چی باشد؟ احسن. میگه خدا میدونه. پس تو اگه میخوای تو راه باشی باید حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن داشته باشی. تموش را تو قصه نخور، تو چی کار داری؟ تو فقط این کارو بکن. کی گمراه است؟ چه میدونی؟ تو در مقابل طرفی که حرف غلط میزنه اگه حکمت میگه حکیمانه برخورد کن، اگه طرف نمیدونه راه را ولی مغرض نیست وعظ بهش بگو،
اگه نمیدونید راه را مقرز است، مبانیشو خراب بکن. حالا چی میشه؟ کی هدایت میشه؟ هرچی خدا بخواد. بقیهش دست شما نیست. که این یه مقداری حالا باز بحث میبره، انشاءالله باشه برای جلسه. نسألو که و ندعو که یا الله، یا الله و یا الله.